میشم. واقعا مذاکرات مثل هم نیست، مثل اینکه شما بگید همه روابط مثل همه. نه خب شما میگید یه موقع دو نفر آدم، یعنی دو نفر آدم با هم یه رابطه دارن، 10 سال با هم رابطه دارن، هیچ صمیمیتی بینشون شکل نمیگیره. یه موقع میبینید شما دو نفر آدم مثلا وسط تابستون با هم دیگه مثلا رابطه برقرار میکنن، آخر تابستون کلی رابطهشون عمیق شده هستن. خب کیفیت ها میخوام بگم متفاوته، اما میخوام به این نکته برسم که این سوال رو اتفاقا صدا و سیما بپرسه، چون جواب خیلی متخنی داره. ببینید مذاکره برای مذاکره هیچ نفعی برای مردم نداره. یعنی شما مذاکره بکنید برای اینکه بگید من امضای تفاهم میکردم، این لزوما به معنای نفرسانی به مردم نیست. چرا خودتون ادامه میدید؟ به خاطر اینکه ما به ابزار بودن مذاکره اعتقاد داریم. ما مذاکره میخوایم چون اعتقاد داریم مذاکره ابزار بسیار خوبیه، اگر با دست پر باشیم، اگر با قدرت باشیم، اگر با مزیت نسبی باشیم، اگر امتیازاتی که داریم میدیم رو ببریم در یک سنجه درست. شما ببینید که ایالات متحده به ما پاسخ داد. شما حساب بکنید دولت قبل اگر بود، من فکر میکنم که خیلی با هول و ولا میخواست مثلا پاسخ بده و متاسف، چون تجربه اینو میگه، نمیخوام الان. و واقعا ما عرضمون اینه که بگیم شما آدمای بدی هستی. من هیچ وقت آقای حسینی توی همه صحبتایی که جای مختلف داشتم هیچ موقع اعتقاد نداشتم که دوستانی که تو تیم مذاکره کننده قبلی بودن خائن بودن، جاسوس بودن. اصلا این ادبیات ادبیاتی بود نیست که من بپسندم شخصا، اصلا به این ادبیات معتقدم نیستم، اما احساسم بود که خطای محاسباتی داشتن تو مدل این، و اینم نشأت میگیره از اینکه شاید اونا نیت خیر داشتن و فکر میکنن اینجوری میتونن منافع ملی رو کسب بکنن. اما ما باید از یک تجربه زیسته شده بهره بگیریم و به این نتیجه رسیم که خب با اون خط ما به نتیجه نمیرسیم و من درسته هزینه های زیادی براش دادیم، به خاطر همین میاد تجربه گران بهاست، چون بهای گرانش اون عمری هستش که صرف میشه، اون سختی هست که بر مردم تحمیل میشه. و از این منظر به سوال شما اینجوری پاسخ میدم که مذاکره برای امضای تفاهم نامه صرفاً هیچ سود و منفعتی برای مردم نخواهد داشت. مذاکره باید این گونه باشد که برای امضای تفاهم نامه‌ای باشد که منفعت مردم رو تضمین بکند. اینم به دست من میگه شما یعنی شما به طرف مذاکره کنندتون بگید که من واقعیت اینه بدون تو به بنبست نخواهم رسید. ببینید اگر اون فرد اصلا شما جذابیتی هم دیگه نخواهد داشت براش. خب یعنی بدونه که شما مثلا اگر ایشون روشو برگردونه به شما به بنبست میرسید، حتما نوع رفتارش تغییر میکنه و ما دیدیم که تغییر کرد. یعنی دولت قبل بیشترین حداقل حسنیت رو در باطن در ظاهر داشت ارائه میکرد، اما سختگیرانه ترین کارها رو با دولت قبل انجام دادن. اگه دقت بکنید بسنجید شما بین دولت آقای روحانی و دولت آقای احمدی نژاد، ببینید سختگیریه این رقبای ما در عرصه نظام بین الملل با دولت‌های روحانی بیشتر بود یا با دولت آقای احمدی نژاد. بعد دوستان من نمیفهمم، ما تو دانشگاه داریم درس میدیم، خب بالاخره مهد کوده میگفتن که دولت آقای روحانی بدشانس بوده. آقا شما نمیتونید نظام بین الملل رو با یک مقوله‌ای به نام شانس که مثلا توی روابط نمیتونید اینجوری واقعا اینا رو تحلیل بکنید. اینا بده برای ما بگیم دولت بد، نه خیر. ببینید من عرض کردم چون خودتون رو در موضع ضعف قرار داده بودید، خودتون رو خالی از مؤلفه‌های جذابیت یا آپشن یا به قول حسینی از توانمندی نشون داده بودید و چیزی که برده بودید پای میز مذاکره چیز جذابی نبود، برای این اساس میخوام به شما عرض بکنم که طرف میگفت خب این آدمو من میتونم تحت فشار، و اون دولت اعتماد تحت فشار قرار میداد، میگفت دولت قبلیش رو میگفت این دولت رو اصلا من نمیدونم چیکار میکنه، اینو بذار من چیز نکنم. برای مبنا اتفاقا فشار بیشتر میشه و برای این مبنا اتفاقا دولت 13 فکر میکنم راهبرد مناسب تریه. خب من نمیخوام مطلقا، ما اینجا واقعا دور هم جمع نشدیم که بگیم یک جریان خیلی بده یک جریان خیلی خوبه، این نگاه علمی نیست، منم اهل این گونه تحلیل ها نیستم. خب اما چیزی که من فهمیدم از نوع یعنی شما از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، تاریخ بین الملل که اول بحثم اشاره کردم، میخوام اینا باید حتما پشتوانه سند پشتیبان مباحث ما باشه. من به این نتیجه رسیدم که وقتی شما تو مذاکرات میتونید منفعتی کسب بکنید که دستتون پر باشه، خیلی ساده هم هست، نیاز به علم خیلی خاص چیزم نداره، ولی این برمیگرد از راهبردی که شما دارید ازش تبعیت میکنید. این راهبرد به شما میگوید که سیاست خارجی رو ابزار ببین، سیاست خارجی رو هدف نبین. یعنی صرفاً این که تفاهم امضا شد کار ما تمام شد نیست. موروزی که تفاهم امضا می شود، آیا حسینی، کار شروع می شود. شما به این نتیجه می رسید که من تفاهم کردم، حالا کار شروع میشه. یه چیز قشنگی من شنیده بودم، میگه آقا این که شما با کسی مثلا آشنا بشی چیز مهم سختی نیست، این که بتونید اینو نگهش بدارید، پردازشش بکنید و مراقبتش، این شما روزی که تفاهمتون امضا شد از خودتون شروع میشه. ما اونجا فکر کردیم روزی که تفاهم امضا کردیم تموم شد، جشن و پایکوبی و سرور، رسیدیم از یک دلاری که تو همینجا جمع میشدن، بله ما دلار 10 تومانی نمیخوایم، دلار 10 تومانی که الان شده آرزو، هیچی، اومد رو 15، اومد رو 20، 27، 30، 32، بعد دوباره یه برگشت خود رو 27-8 دولت تحویل داد، شد پرونده. بر این مبنا اون پاسخ شما رو من اینجوری جمع‌بندی می‌کنم که مذاکره برای امضای تفاهم‌نامه لزوماً به معنای تأمین منافع ملی کشور نخواهد بود. مذاکره باید برای امضای تفاهم‌نامه‌ای باشد که منفعت ملی و منافع ملی دال مرکزیش باشه.
خیلی متشکرم. جناب آقای دولت آبادی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در ترکیه، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دولت آبادی سلام، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان در استودیو و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دولت آبادی، یکی از موضوعاتی که از ابتدای شروع به کار دولت 13 در حوزه سیاست خارجی مطرح شد، سیاست این برنامه، سیاست این دولت در گسترش تعامل با همسایگان بود. از این منظر بفرمایید که این سیاست چه دستاوردهایی رو برای جمهوری اسلامی طی یک سال اخیر داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، وقتی یک سیاستی انتخاب میشه برای فعالیت سیاست خارجی، دو تا عنصر اساسی باید وجود داشته باشه به این سیاست که پیش بره. یک عنصر نیروهای انسانی هستند که میخوان این نظریه رو اجرا بکنن. در نتیجه این نیروی انسانی مناسب و کارآمد و توانه باید پلن طراحی بکنه که بین ما و همسایگان رشته های پیوندی رو اصول لاسیاسی کم نیاسی که اقتصادی تعریف بکنه که این رشته ها این سیاست و انتخاب دولت رو به خوبی اجرا بکنه. من به نظرم از این زاویه وزارت خارجه توانایی لازم رو نداشته و طرحی برای روابط با همسایگان نداره. این که حالا ببینیم بیاییم یا یه سری موضوعات ایمابین رو با هم مطرح بکنیم، این پلن توسعه روابط با همسایگان نیست، این یه ارتباط معمولی و نرماله.
اون پلن با چه اتفاقی افتاده به نظر شما؟
ببینید، ما اگر 1000 سال با ترکیه بر همین نلمادی که الان یا در گذشته دور داشتیم ادامه بدیم، اتفاقی بین ایران و ترکیه نمی افته. یه موقع حجم تجارت میده بالا، یه موقع میاد پایین. ولی اگر ما نیازمندی های اقتصادی ترکیه رو بررسی کنیم، فرایندهای نیازش به سرمایه گذاری خارجی رو ببینیم، همچنین اقتصاد خودمون هم بشناسیم که در کجاها سرمایه احتیاج داره، کجا احتیاج به همکاری با کشورهای بیرونی داره، حالا میتونیم یه پلن طراحی بکنیم. میگیم آقا ترکیه نفت نداره، ترکیه گاز نداره، ما پس میتونیم اونجا پالایشگاه بزنیم، نفت اونو ببریم در اون پالایشگاه تبدیل بکنیم به فراورده، اونجا بسیزیم یا از اونجا صادر، یا میتونیم به ترکا بگیم شما بیایید در ایران نیروگاه بزنید، گازش یا موضوعیتون ما تعمیم کنیم، برقشو شما بنارید، پولشو بدیم. و از این دست مسائل با یه شناخ با یه پلن شما میدیم. این بله بخش اقتصادی شکرده.
بله،
ما 17 تا همسایه داریم، 17 تا همسایه با هم مسائل مختلفی ندارن، نگردارن خیلی کمه. شما مثلا آذربایجان که کشور نفتی هست، خب بعد تکنولوژی در الگوریتم خیلی پایینه، بخش عمده ای از نیازهای مصرفی که از خارج وارد میشه، اما پول داره. بعضی از همسایگان ما پول لازم رو ندارن، مثل پاکستان. ما با پاکستان باید راهبردمون خیلی قوی‌تر از حتی با کشورهای نظیر ترکمنستان و آذربایجان باشه. خب چه پلنی برای همکاری اقتصادی طراحی کردیم که بتونه روابط ما رو به هم گره بزنه، هر روز بیشتر بکنه و عمیق‌تر بکنه؟
بله.
پس یه مسئله اول این است، ما یه ایده ای رو یا یه گزینه ای رو دولت انتخاب میکنه، اما این گزینه لوازم اولیه‌اش که داشتن طرح و برنامه است برای این کار، شناسایی امکانات و عبور از موانع هست، درش نیست.
درست. بسیار آقای دولت آبادی همراه ما باشید. آقای برخورداری که داخل استودیو هستیم خدمتشون، نکاتی رو در مورد ساعت جنابالی بگن و بعد پاسخ شما رو میشنویم. آقای برخورداری بفرمید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت عزیزمون. ببینید آقای دولت آبادی، من فکر میکنم این بحثی که به صورت کلی داره مطرح میشه، خب ببین ما 8 سال واقعا پلن داشتن و برنامه داشتن دولت های روحانی رو دیدیم، چه در سیاست خارجی و در سیاست داخلی. من فکر میکنم که به صورت کلی صحبت کردن، ما چه در حوزه اقتصادی هم حتی من میتونم این بحث رو با شما یه گفتگوی جذاب تو همینجا میتونیم با هم دیگه ترتیب بدیم. به طور مثال جنرال هایی که با ادعاهای 20 تا 30 ساله و با مدارک تحصیلی که از دیپلم اومده بودن، چه تو وزارت خارجه چه در وزارت نفت و در طول این سالهای بعد از انقلاب رفته بودن یه سری مدارک دانشگاهی گرفته بودن و درجه هایی زده بودن دوششون تحت عنوان جنرال، و ما امروز عملکرد اونها رو در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، سیاست خارجی، سیاست داخلی واقعا داریم شاهدیم. شما ضربه‌ای که دولت آقای روحانی در فضای افزایش قیمت بنزین به سرمایه اجتماعی کشور زد رو چطور میخواید با برنامه، یعنی واقعا شما احساس میکنید دولت های روحانی برنامه داشت، دولت 13 هم برنامه نداره؟ خب این که
شما
این حرف خیلی کلی، شما میفرمایید که دولت یک ایده داشته اما این ایده برنامه نبوده. من اگه اشتباه میکنم شما بفرمایید.
خب بله همش اشتباه فهمیدید.
بفرمایید.
اصلا راجع به دولت روحانی صحبت نکردم. اتفاقا مشکل سیاست خارجی ما از زمان آقای احمدی نژاد شروع میشه که ما فاقد برنامه همکاری با کشورهای منطقه است. همین وضعیت به شکل بسیار فجیع‌تری در دوره آقای روحانی اتفاق میفته. نه دولت آقای رئیسی حداقل یه توجهی داره، اون دو تا دولت که برای سیاست خارجی فاجعه هست. من نمیدونم شما چطوری
دارم. من حتی میخوام به شما بگم که این آقای دولت آبادی، این ارزیابی شما رو من باز قبول ندارم. یعنی باز این جفا به تمام دولت‌هایی است که از زمان هخامنشیان در این کشور بودن. دولت آقای روحانی رو سیاه‌ترین دولتی که این کشور، اصلا شما اینجوری نگید، شما میزان اعتبار پاسپورت ایرانی رو زمان دولت آقای احمدی نژاد با دولت آقای روحانی مقایسه کنید. دولت آقای روحانی با هیچی پاک نمیشه آقای دولت آبادی، با هیچ مقایسه‌ای، با هیچ مقایسه‌ای دولت آقای احمدی نژاد بسیار سرتر از آقای دولت آقای روحانی در سیاست خارجی. حتی ما میتونیم این رو از مؤلفه‌هایی که در سیاست خارجی به عنوان شاخص و سنجه در نظر میگیریم کامل میتونیم این رو باز تشخیص بدیم.
شما مثل این که توجه نمی‌کنید آقای دکتر. من چه عرض میکنم؟ من میگم دولت آقای روحانی فاجعه بارتر از دولت آقای احمدی نژاده دوز سیاست خارجی. شما من فکر میکنم که توجه لازم رو ندارید به عبارات. من عرضم اینه، ما از دوره احمدی نژاد سیاست خارجی ما در خصوص کشورهای منطقه متوقفه، در دوره آقای روحانی به بدترین وضع ممکن رسیده و دولت آقای رئیسی توجهی به منطقه داره، اما این توجه به دلیل ضعف در نیروهای وزارت خارجه و نظام مدیریتی سیاست خارجی نتونسته حتی 5% اون نیازی رو که یا توجهی رو که دولت داره به روابط همسایگانش محقق بکنه.
من توی این عرصه با شما البته موافقم و ساختار کهنه وزارت خارجه و افرادی که بالاخره از توی این 4 دهه بعد از انقلاب ما صرفا تو نظام چینش سفرامون، من این حرف شما رو از این منظر قبول دارم، واقعا این باید دچار یک تحول اساسی بشه و اینکه ما صرفا بخوایم جلوگیری بکنیم از ورود یک رویکرد جدید به سیستم دیپلماسی ما، به سیستم وزارت خارجه ما، من فکر میکنم که این موضوع رو باید اینطوری من برداشت میکنم که حتما دولت 13 برای اینکه بتواند اون توجه و عمق و اون تغییر راهبردی که به سیاست خارجی داره در عمل هم به منصه ظهور و بروز برساند، ناگزیر از این است که ساختار و حتی مدیران سفرهای ما رو با یک برنامه زمان بندی شده، با یک برنامه مشخص، حتما اینها رو دچار تغییر تحول اساسی بکنه تا بالاخره اینها بتوانن اون ایده‌ای که در دولت شکل گرفته به عنوان یک دال مرکزی در حوزه سیاست خارجی، اون رو بتونن اجرایی و پیاده سازی بکنن.
آقای دولت‌آبادی، فهم آقای قربانی، دیگر مهمان ما نکاتشون رو بگم بعد جمع‌بندیش رو بشنویم. آقای قربانی بفرمایید.
ما بحثی که داریم اینه که ما به دولت آقای رئیسی توی یک سال اخیر نمیخوایم نمره 20 بدیم.
بله.
ما مسئله‌مون اینه که ما یه تحول نگاه و ادراک صورت گرفته، خب همراهش رفتار و کنش هم به همراه داره. شما الان حجم تعاملاتمون با کشورهای منطقه رو نگاه کنی، حجم تعاملات رفت آمد
کشورهای حاشیه دره خزر که مثال زدن، درصدش میگم خیلی بیش از 5% که آقای دولت‌آبادی گفتن.
بله. بله. حجم رفت و آمدهایمون با کشورهای همسایه، حجم تعامل دیپلماتیکمون.
آقای دولت‌آبادی میگن که صرف رفتن و اومدن تأثیری نداره، باید یک خروجی داشته باشه.
اتفاقا ببینید، ما بحث ترکمنستان چندین سال بود که لاینحل باقی مونده بود، در صورتی که ما هر وقت پژوهش میکردیم یه گزارش میدادیم، این مسئله راحت، یعنی که بدهی و تعامل، یعنی که با یه بدهستانی داشتیم تو حوزه انرژی، باید این بدهی تصفیه میشه. حالا دوستان دولت غرب حالا چی کار کرده بودن تو وزارت نفت، اینا رو کار نداره آقای زنگین، حالا این مسئله باید حل و فصل میشد دیگه. الان این دولت رفته مذاکره کرده و واسه ترکمنستان، مسئله بحث انرژیمون با ترکمنستان، گازمون حل شده، در پیوست اونم مسائل سیاسی همراه داشته. الان ما داریم بحث سواپ گاز با ترکمنستان داریم که یه نقش مهمی در توسعه کشور. الان ما همون از اینکه انتقال گاز از کشور ما به آذربایجان صورت بگیره، میتونیم 5 تا استان کشورمون رو به لحاظ گازی تامین انرژی کنیم و بریم به صورت رایگان در میاد. خب این مسئله الان نمیشه این نادیده بگیری، فقط این صرف رفت و آمد دیپلماتیک نبوده.
آقای دولت‌آبادی، جنبنده شما رو میشتم.
خواهش میکنم، من بحثم به بحث اصولیه و عرض کردم بین مسائل، حالا بخوایم همین موضوع رو حل بکنیم. شما ببینید، ما قیمت گازمون با ترکمنستان 28 دلار بود، آقای احمدی نژاد یه دفعه رفت اینو کرد 50 دلار و یه بدهی عظیمی رو دست کشور گذاشت. حالا حل این مسئله، خب جز وظایف من، بحثم این نیست که دولتی اگر وظایفش رو انجام داد این کار بی‌ارزشیه، دولتی هم که کارش انجام نداده حتما اون دولت هم بی خوده و باید تحت مؤاخذه قرار میگیره. ما به عملگرایی آقای دولت آقای رئیسی در حل موضوعات میتونیم خیلی مثبت نگاه بکنیم، ولی این به معنای یک راهبرد نیست، به معنای یک توجه. راهبرد یه امر دیگه است. راهبرد یه ساختاری درست میکنه که این پیوندها بدون دخالت دولت ها خودشون توسعه پیدا میکنن، با دخالت دولت ها توسعه خیلی بیشتری پیدا میکنن، استحکام بیشتری دارن. این توجه اولش از مدیریت فوقانی شروع میشه. آقا شما نمیتونید یه معاون اقتصادی تو وزارت خارجه بذارید که دکترای الکترونیک داره، خب این که نمیتونه
پلن
اقتصادی
برای این کشورها
درست بکنه.
آقای دولت‌آبادی، مدرک تحصیلی آقای مهاتیر محمد چی بوده؟
ببینید که آقای مهاتیر محمد مدیر وقتی نداره به این مدرک.
نه چی بوده؟ خب بفهمید، شنونده ما بفهمن دیگه. خب ببینید، الان چند درصد از کارکنای وزارت خارجه دیپلمه هستن از 40 سال پیش؟ دیپلمه بودن، وارد وزارت خارجه شدن، رفتن لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن و خودشون رو هم کارشناس متخصص میدونن و در اصل سیاست خارجی تو اقتصاد باید نقش آفرینی بکنه، از دولت‌های هاشمی من دارم میگم خب، و در اصلی که باید اقتصاد رو پشتیبانی بکنه سیاست خارجی. شما به من بفرمایید که جمهوری اسلامی ایران در چند کشور دنیا رایزن اقتصادی داشته، که من فقط یه آمار بگم، کشور ترکیه در ایران چند رایزن داشته که شما اونجا خدمت می‌فرمودین، و کشور ترکیه در همسایه ما عراق چند رایزن اقتصادی داشته شما بفرمایید، و ایران جمهوری اسلامی ایران در دولت همین آقای روحانی که شما دارید می‌فرمایید که برنامه داشته، جنرال بودن، متخصص بودن، اصلا خدای زبان دنیا رو بلد بودن و همه چی بلد بودن، و دلار 3 تومانی رو 27 هزار تومان به مردم تحویل دادن بعد از 8 سال، خب این دولت چند رایزن اقتصادی، چند رایزن بازرگانی در تمام کشورهای دنیا داشته؟ من به شما عرض می‌کنم بچه‌ها، میگید قیمت گاز رو از دولت‌های احمدی‌نژاد مثال می‌زنید که افکار عمومی رو بخواید تحت جنایتی که آقای روحانی کرده، شما تو همون برنامه گازی که وزارت نفت داشت، شما تو چند سال بعد خسارت بدیم، نذارید بحثایی رو ما تو افکار عمومی مطرح بکنه، جنایتی که دولت آقای روحانی مطرح کرده تو این کشور.
چرا نکنید؟
خب بفرمایید، بفرمایید که دولت آقای روحانی چند رایزن بازرگانی در تمام دنیا داشته.
خیلی معذرت میخوام، من هی به شما دارم میگم که دولت روحانی بدترین دولت تاریخ ما.
خب اگه اینو میگید
که من قبول دارم، انقدر با آقای روحانی مسئله دارید،
من اینو قبول دارم، من مسئله ندارم،
من نسبت میگید نظر خودتونو،
من مسئله ندارم با ایشون، ایشون همه دیگه میشه.
نظر خودتونو به من نسبت میدی؟
نه، من سوال میپرسم از شما.
خب من سوال میپرسم.
بله، خب میگم دولت قبل چند رایزن بازرگانی در دنیا داشت؟
آقا اصلا یه دونه داشته 1000 تا، به تعداد که نیست، به نتیجه.
چه نتیجه ای حاصل شد؟ بفرمایید. خب
نتیجه نداره دیگه، بدترین دولته. شما میخوای ازش دفاع بکنی، دفاع کن.
بگی آقای قربان، شما به اینکه آقای دولت آقای جمهوری پایانی رو بگن
دست میدی راجعه آقای روحانی که اصلا به من بر نمیگرده، به من ربطی نداره.
نه شما دارید آقای دولت هایی، ببین آقای دولت، شما دارید مقایسه میکنید.
من خود از روحانی حمایت کردم، من میگم بدترین دولت تاریخ ایرانه.
خب اون یه بحث دیگه است. پس
شما چی میگی؟
اون یه بحث دیگه.
یه نکته در خصوص آقای
بگی
آقا، سری بگی که یه نکته در خصوص معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفتین. حالا من تا حدی زیادی که ازش باهاشون آشنا هستم و دیگران ازشون میشناستنشون، اتفاقا معاونت دیپلماسی که الان گذاشتن اتفاقا خیلی قوی تر از همه دورهای وزارت امور خارجه بوده. البته معاونت اقتصادی سابقه طولانی هم نداره، اما ایشون الان نقش مهمی در اون تجارت با چین داشته، در بحثمون با روسیه داشته، در بحث انتقال دوره که بحث تکنولوژی که از شوروی به ایران صورت گرفته.
بفرمایید،
توجه نمی‌فرمایید، این معاونت اقتصادی حکم دفتر داره، دفتر پیگیریه. من بحثم یه چیز دیگه است. آقای سفری از لحاظ مدیریت و کنترل حوزه کاریش بسیار آدم تواناییه.
خب پس به مدرکشون رو نداره دیگه.
ولی آقای، به مدرک هایی ندارم من.
شما گفتین مدرکش رو که الکترونیکه.
اینا در باب تئوریا گفتم. اگر ایشون تونست یه تئوری برای توسعه روابط اقتصادی ما و منطقه بیاره که شما آدم های اقتصادی تاییدش بکنید. آقا این پیگیری غیر از ایجاد یک رابطه مؤثر مبتنی بر نظریه است. نظریه اقتصادی اگر نبود، رابطه آمریکا با همسایه شمالیش و جنوبیش این حجم رو نداشت. اگر نبود، اروپا به این پیوستگی به خودش نمی‌رسید. اگر نبود، رابطه چین با تایوان، با هنگ کنگ، با کشورهای دیگه به این حد نمی رسید. پس اونا یه راهبرد، یه نظریه‌ای دارن که وزارت خارجه پیگیریش میکنه، یا اگر وزارت خارجه درگیرشه تئوری ایجاد کرده که به تایید سیستم رسیده. ما حتی در انتخاب آدمامون در مرحله فوقانی دقت نمی کنیم.
آقای دولت آبادی، من یه سوال بپرسم از شما. شما بفرمایید که سیاست همسایگی رو به عنوان یک نظریه قبول دارید یا ندارید؟ عرضم این بود که عرض کردم خدمتتون که شما بفرمایید که سیاست همسایگی رو به عنوان یک نظریه در سیاست خارجی قبول دارید یا ندارید.
اصلا بدون سیاست همسایگی هیچ کشوری به سیاست درست و رو به توسعه، هیچ کشوری قادر نیست از خودش در مقابل تهدیدات بین المللی دفاع بکنه. استحکام رابطه با همسایگان و توسعه یک اصل اساسی و استراتژیکه، باید انجام بشه. اگر انجام نشه کار برای ما دشوار خواهد شد.
آقای دولت‌آبادی، عملکرد دولت 13 رو در تحقق سیاست همسایگی به عنوان یکی از نظریه‌هایی که در سیاست خارجی اعلام کرد و اعمال کرد شما چطور ارزیابی میکنید؟
من بسیار ضعیف ارزیابی میکنم.
ولی قبول دارید که این نظریه رو داشت؟
آره داره، هنوز هم داره.
پس این نظریه رو داشت.
حسنش نسبت به بقیه این است که به همسایگان، به منطقه توجه داره، ولی این توجه در مقام عمل توسط ارکانهای اجرایی و به خصوص سیاست خارجی که لیدر توسعه این روابطه و عامل مؤثر برای استحکام این رابطه هست پیگیری نمیشه.
بسیار خیلی متشکرم آقای دولت‌آبادی، ممنون که همراهی کردید و سپاس از پاسخگویی. عصر بخیر، خدا نگهدار. آقای قربانی خدمتون هستیم. اتفاقا سوالی که قرار بود از بخش قبل با هم مرور میکردیم قرار شد بهش بپردازیم، همین مواردی هست که آقای دولت‌آبادی اشاره داشتن که سیاست دولت 13 خوب بوده اما اونطور که باید شاید اثر نگذاشته. پاسخ رو به شنوندگان بدیم که چه اتفاقی در یک سال اخیر افتاده، تلاشی که دولت داشته و دولت 13 تلاش کرده، این شعاری که داده، سیاست همسایگی که های برخورداری اشاره کردن، اعمال کنه و در مسیر اجرایی کردن شعار خودش حرکت کنه.
خب من یه تعریفی از سیاست همسایگی داشته باشم، اینه که سیاست همسایگی اینه که شما یه توازنی در حوزه‌های مختلف روابط خارجیتون با کشور همسایه داشته باشید. یعنی اینکه شما در این حال که مناسبات سیاسی امنیتی تو کشور همسایه پیش می‌برین، یه رویکردی تو حوزه اقتصادی هم داشته باشین، یه عرصه‌ای برای فرهنگی هم باز کنین و اینکه بتونین تعاملات مردم با مردم توی کشورهای همسایه داشته باشین که یک صلح پایدار و یه تعادل مطلوبی تو حوزه سیاست خارجی در ارتباط با کشورهای همسایه شکل بگیره. خب من اگه خب عدد بگم، ایشون میگن که من نمیخوام دولت آقای رئیسی نمره 20 بدم بعد ایشون بره این که چند تا آمار پیدا کنه بگه ایشون ضعف داشته. اتفاقا هم چیزی که ایشون
میگه آقای دولت آقای دیگه پشت خط هم نیستن، خب ما برای شنوندگا بگیم که چه اتفاقی افتاد، از کجا به کجا رسیدیم در همین یک سال.
من اگه عدد بخوام بگم، من عددی که من حوزه مثلا تجارت خارجی بخوام، کشور همسایه، حجم تعاملات رفت آمد رو که شما تو تلویزیون دارین میبینین، خب چقدر رئیس جمهور و رؤسای کشورها اومدن به کشور ما، چقدر ما سفر داشتیم، خب اینا که ایشون میگن نشانه و عددی نیست که بشه بهش استناد کرد. خب اگه بخوام استناد کنیم پس چی؟ من میگم حجم تجارت خارجیمون به کشور همسایه نگاه کنیم. ما یه تحولی در عرصه مناسبات تجاری با کشور همسایه داشتیم که مثلا میخوام آمار بدم، الان یه آماری که دست منه اینی که در سال 1400 ما رشد 43% تجارت با کشورهای همسایه رو داشتیم. در بازه 4 ماه اخیری که آمار رسمی تر ازش اومده، روند رشد تجارت با کشورهای همسایه شاهد بودیم و 51% از کل حجم تجارت خارجیمون رو با کشورهای همسایه است. ما تحولی که یعنی 49 باقی کشورهای دنیا میشن 49%. در 4 ماه اخیر، در 4 ماه اخیر سال 1401 ما 18% رشد صادرات داشتیم، 20% در بخش، یعنی 18% رشد تجارت داشتیم که 20% در بخش صادرات بود و 15% در بخش واردات بوده. اما بخوام به نوعی دیگه به این موضوع اشاره کنم، ما الان تو بحث اتحادیه اقتصادی اوراسیا شاهد هستیم که الان میگن بحث از حضور و عضویت، ما این مشکل یعنی بحث عضویت فرآیند تدریجی بوده، اما ما موانع تعرفه‌ای یا چالش‌های تو اون حوزه وجود داشت که به تدریج داره تو این دولت رفع میشه. نمیخوام همه رو بذاریم که توی روی کرده دولت، ولی به نوعی توجه یا نگاهی که میگیم این نگاه موثره دیگه. ما وقتی میایم تعامل میکنیم با روسیه، با آذربایجان، با کشور روسیا، این آذربایجان کشور عضو کشور اوراسیا نیست. با این کشور وقتی تعامل میکنیم، توجه به اونا قرار میدیم، بس میشه مشکلات تو حوزه تجارت بحثمون رو با اینا حل و فصل میکنیم و عدد تجارت خارجیمون با اینا با این کشورها گسترش پیدا میکنه. همین تو بحث ترانزیت هم این خودش نشون میده، تو بحث صعوبه گازی خودش نشون میده، تو بحث انرژی دیپلماسی انرژی ما داریم تو تامین مالی تو حوزه انرژی از روسیه میگیریم برای توسعه حوزه نفتی پایین دستی بالا دستی پایین دستی حوزه نفت و گاز و اینجور پتروشیمی و حوزه دیگه. و یه عدد به نظر من میشه بهش اعتبار داد، تو حوزه همسایگی بهش استناد کرد، گفتیم یه تحول نسبی تو حوزه همسایگی شاهد بودیم.